مستمری حاصل از سرمایه گذاری اجتماعی، مراقبت، خدمات و آموزش. با مشاهده آن داوطلبان که وقت و انرژی خود را صرف اهدای عشق بیشتر در جوامع خود می کردند، معتقدم که ما باید از فراوانی اقتصادی عصر هوش مصنوعی برای تقویت این ارزش‌ها و تشویق این فعالیت‌ها استفاده کنیم. برای انجام این کار پیشنهاد می‌کنم تلاش خود را نه صرف ایجاد یک UBI بلکه صرف چیزی کنیم که من آن را مستمری حاصل از سرمایه گذاری اجتماعی می‌نامم. این مستمری می‌تواند اختصاص حقوق دولتی به کسانی باشد که زمان و انرژی خود را صرف فعالیت‌هایی می‌کنند که مروج مهربانی، دلسوزی و خلاقیت است. این مشاغل شامل سه دسته گسترده، یعنی کارهای پرستاری و مراقبتی، خدمات اجتماعی و آموزش و پرورش است. این موارد پایه‌های یک قرارداد اجتماعی جدید را تشکیل می‌دهند که برای فعالیت‌های سودمند اجتماعی به اندازه ارزش قائل است که امروزه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی ارزش قائل می‌شویم و به آنها پاداش می‌دهیم. این مستمری جایگزین شبکه امنیت اجتماعی رفاه، مراقبت‌های بهداشتی یا مزایای بیکاری سنتی برای رفع نیازهای اساسی نیست، بلکه درآمد قابل توجهی را برای کسانی که تصمیم به سرمایه گذاری در این فعالیت‌های اجتماعی می‌گیرند تولید می‌کند. امروزه جایگاه اجتماعی هنوز تا حد زیادی به درآمد و پیشرفت حرفه‌ای وابسته است. نگاه احترام‌آمیز به این مشاغل مستلزم پرداخت حقوق و دستمزد در خور به آنها و اعطای فرصت پیشرفت به آنها مانند حرفه‌ای عادی است. مستمری سرمایه گذاری اجتماعی اگر درست اجرا شود، فرهنگ ما را به سمت اخلاقی تر شدن هدایت خواهد کرد. این امر به جای آن که فقط درد تلفات شغلی ناشی از هوش مصنوعی را کاهش بدهد، از مزایای اقتصادی هوش مصنوعی برای ایجاد جامعه‌ای بهتر بهره خواهد برد. هر یک از این سه دسته مشخص، شامل مراقبت، خدمات و آموزش، شامل طیف وسیعی از فعالیت‌ها می‌شود که سطوح جبرانی گوناگونی از مشارکت تمام وقت و نیمه وقت را ارائه می‌دهند. کار مراقبتی می‌تواند شامل فرزند خواندگی کودکان، حضور در کنار والدین سالمند، کمک به فامیل یا دوست بیمار و کمک به افراد دارای اختلالات ذهنی یا فیزیکی مادام العمر باشد. این دسته ممکن است ارتشی واقعی از عزیزان، دوستان و حتی غریبه ها را فراهم کند که می توانند به افراد نیازمند کمک کنند و چیزی مانند گرمای عشق انسانی را به آنها بدهند که دستگاه لمسی دوست کارآفرین من برای سالمندان هرگز قادر به ارائه آن نیست. تعریف کار خدماتی بسیار گسترده است، طوری که بسیاری از کارهای کنونی گروه‌های خیریه و داوطلبانه‌ای را که در تایوان مشاهده کردم شامل می‌شود. وظایف آنها می‌تواند شامل احیای محیط زیست، رهبری برنامه آموزشی پس از مدرسه، هدایت تورها در پارک‌های ملی یا جمع‌آوری تاریخ شفاهی از زبان بزرگان باشد. شرکت کنندگان در این برنامه ها در گروهی معتبر ثبت نام می کنند و متعهد می شوند که ساعات معینی را به کار خدماتی برای برآوردن اهداف این مستمری بپردازند. در نهایت آموزش می تواند از آموزش حرفه‌ای برای مشاغل عصر هوش مصنوعی شروع و تا کلاس هایی که می توانند سرگرمی را به حرفه تبدیل کنند گسترش پیدا کند. برخی از دریافت کنندگان این حقوق می توانند از این نوع حمایت مالی برای گرفتن مدرک در زمینه یادگیری ماشین استفاده کنند و از آن برای یافتن کاری با درآمد بالا بهره ببرند. دیگران می توانند از همین حمایت‌های مالی برای گذراندن کلاس‌های بازیگری یا تحصیل بازاریابی دیجیتال استفاده کنند. به خاطر داشته باشید که مشارکت در یکی از این فعالیت‌ها اینگونه طراحی نشده تا فعالیت‌های روزانه شخص دریافت کننده آن امتیاز را تعیین کند. معنی این سخن این است که زیبایی انسان بودن در تنوع ما نهفته است، چیزی که شامل پیشینه، مهارت‌ها، منافع و تفاوت‌های مختلف ماست. من نمی‌خواهم این تنوع را با سیستم فرماندهی و کنترل توزیع مجدد که تنها به دامنه محدودی از فعالیت‌های تایید شده اجتماعی پاداش می‌دهد از بین ببرم. اما با اختصاص برخی کمک‌های اجتماعی برای دریافت مستمری، ما ایدئولوژی خیلی متفاوتی از فردگرایی بی‌بندوبار در UBI را به وجود می‌آوریم. ارائه یارانه در ازای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی پیامی واضح را تقویت می‌کند. این تلاش‌های همه انسان‌ها در سراسر جهان بود که به ما در رسیدن به نقطه فراوانی اقتصادی کمک کرده است. ما هم‌اکنون به طور جمعی از این فراوانی استفاده می‌کنیم تا خود را به یکدیگر متعهد و موهبت‌های دلسوزی و عشق را که ما را به انسان تبدیل کرده‌اند تقویت کنیم. به نظرم با نگاهی به تمام فعالیت‌ها، انتخاب‌های شغلی گسترده‌ای برای همه کارگران بیکار شده در عصر هوش مصنوعی وجود خواهد داشت. افراد انسان محورتر می توانند یک کار مراقبتی را انتخاب کنند. افراد جاه طلبتر می توانند از برنامه‌های مبتنی بر آموزش شغل محور استفاده کنند و کسانی که جذب مسائل اجتماعی می شوند می توانند مشاغل خدماتی یا وکالتی را بر عهده بگیرند. در عصری که ماشین‌های هوشمند ما را جایگزین چرخ دنده‌ها در موتور اقتصادی کرده‌اند، امیدوارم برای همه این مراقبت‌ها رشد شخصی و خدمات به عنوان بخشی از پروژه اجتماعی جمعی خود برای رسیدن به جامعه انسانی‌تر ارزش قائل شویم. سوال‌های باز و پیامدهای جدی. پیاده سازی و پرداخت مستمری مرتبط با سرمایه گذاری اجتماعی قطعاً سوالات و اصطلاحات جدیدی را مطرح خواهد کرد. مقدار این کمک مالی چقدر باید باشد؟ آیا باید بر اساس عملکرد افراد در این فعالیت‌ها مقادیر متفاوتی پول به آنها پرداخت کنیم؟ چگونه میتوان دانست که شخص کار مراقبت خود را وظیفه شناسانه انجام میدهد یا نه؟ و چه نوع فعالیت‌هایی را باید زیر مجموعه خدمات به حساب آورد؟ پاسخ به این پرسش‌ها طبیعتاً دشوار است. پرسش‌هایی که هیچ پاسخ واضحی برای آنها وجود ندارد. سازمان مستمری سرمایه‌گذاری اجتماعی در کشورهایی که صدها میلیون نفر جمعیت دارند، مستلزم انجام امور اداری و قانونی زیادی از طرف دولت‌ها و سازمان‌هایی است که این نقش‌های جدید را ایجاد می‌کنند. اما این چالش‌ها خیلی هم غیر قابل تحمل نیستند. دولت‌ها در جوامع توسعه یافته هم‌اکنون نیز مجموعه‌ای از امور مرتبط با کاغذبازی را برای کارهای خدمات عمومی، سیستم‌های آموزشی و شبکه‌های امنیت اجتماعی به انجام می‌رسانند. دولت‌های کنونی کار بازرسی ساختمان‌ها، تایید اعتبار مدارس، ارائه مزایای بیکاری، نظارت بر بهداشت صدها هزار رستوران و تأمین بیمه بهداشتی ده‌ها میلیون نفر را انجام می‌دهند. اجرای مستمری حاصل از سرمایه‌گذاری اجتماعی به این حجم کار اضافه خواهد شد. اما اعتقاد دارم که این موضوع می‌تواند راحت‌تر مدیریت شود. به لطف پیشرفت‌های بزرگ انسانی برای ارائه چنین کمک هزینه‌ای، چالش‌های سازمانی اضافه شده ارزش اعطای پاداش‌ها به جامعه را خواهد داشت. اما درباره مسائل مالی چه می شود گفت؟ پرداخت حقوق به افرادی که وظایف گفته شده را انجام می دهند، نیازمند درآمد هنگفتی است که به نظر می رسد امروزه در بسیاری از کشورهای بسیار فقیر غیر قابل اجرا باشد. هوش مصنوعی مطمئناً بهره‌وری را در سراسر جامعه افزایش می دهد. اما آیا واقعاً می تواند مبالغ هنگفت چنین تأمین مالی گسترده‌ای را در هزینه‌های دولت فراهم کند؟ این نیز یک سؤال باز باقی خواهد ماند و تنها زمانی به آن پاسخ داده می شود که فناوری‌های هوش مصنوعی در سراسر اقتصاد ما گسترش یافته باشند. معتقدم اگر هوش مصنوعی پیش‌بینی‌های سوداوری و ایجاد ثروت خود را محقق کند یا افزایش دهد، می توانیم این نوع برنامه ها را از طریق مالیات های هنگفت بر سود یاد شده تأمین کنیم. بله، این کار تا حدودی انگیزه های اقتصادی برای پیشبرد هوش مصنوعی را کاهش می دهد. اما با توجه به سود سرگیجه آور برندگان در عصر هوش مصنوعی، من آن را مانعی جدی برای نوآوری تصور نمی کنم. با این حال، دستیابی به آن سود نجومی سالها به طول خواهد انجامید. سالهایی که طی آنها کارگران آسیب خواهند دید. برای تسهیل این تحول، پیشنهاد می‌کنم نوعی پیشرفت آهسته به صورت شیب ملایم در ارائه کمک اعمال شود. در حالی که اجرای یکباره سرمایه گذاری بر مستمری اجتماعی مزبور به طور کامل جوابگو نخواهد بود، فکر میکنم میتوانیم سیاستهای افزایشی را در طول مسیر به اجرا درآوریم. این سیاستهای تقسیم بندی میتوانند هم در مقابله با جایگزینیهای شغلی به کار بیایند و هم ما را به سوی قراردادهای جدید اجتماعی سوق دهند. میتوانیم کار را با افزایش میزان حمایتهای دولتی برای والدینی که تازه بچه دار شده اند آغاز کنیم. آنها می توانند انتخاب کنند که در خانه بمانند یا فرزندشان را نزد پرستاران تمام وقت بفرستند. دولت می تواند یارانه هایی را برای والدینی که از بچه هایشان نگهداری می کنند اختصاص بدهد. حقوقی معادل حقوق معلمانی که گواهی نامه آموزش و تدریس دریافت کرده اند. در سیستم‌های مدارس عمومی نیز تعداد معلمان می‌تواند به طور بالقوه با ضریبی به بزرگی 10 افزایش یابد و هر معلم تعداد دانش آموز کمتری را تقبل کند که می‌توانند تحت تعلیم برنامه‌های آموزشی هوش مصنوعی قرار گیرند. یارانه‌ها و کمک هزینه‌های دولتی همچنین می‌تواند به کارگران تحت بازآموزی و افرادی که از والدین سال خورده خود مراقبت می کنند تعلق بگیرد. این برنامه های ساده به ما اجازه می دهد اولین بخش های این مستمری را تأمین و کار تغییر فرهنگ را شروع کنیم و زمینه هایی برای گسترش بیشتر آن فراهم آوریم. همچنان که هوش مصنوعی به تولید ارزش اقتصادی و جایگزین کردن کارگران ادامه می دهد، می توانیم این یارانه ها را به طور گسترده به فعالیت هایی فراتر از کار مراقبت یا آموزش شغلی گسترش دهیم و هنگام آشکار شدن تأثیر کامل هوش مصنوعی، بسیار خوب برای بهره‌وری و بسیار بد برای اشتغال، باید بتوانیم منابع و اراده عمومی را صرف برنامه‌های مشابه با سرمایه‌گذاری‌های مستمری اجتماعی کنیم. امیدوارم وقتی این کار را انجام می‌دهیم، فرایند آن تنها رنج‌های اقتصادی، اجتماعی و روحی عصر فناوری اطلاعات را از بین نبرد، بلکه ما را قدرتمندتر کند تا به نحوی زندگی کنیم که انسانیتمان تجلی پیدا کند و ما را قادر به انجام کارهایی مانند تقسیم کردن عشق و محبت با دیگران کند، کاری که از عهده هیچ دستگاهی بر نمی آید. نگاه به پیش رو و نگاه به اطراف. ایده هایی که در این فصل ارائه شدند تلاشی اولیه برای کنترل آشفتگی عظیم است که در افق آینده هوش مصنوعی هویداست. ما به توصیه های فنی مانند بازآموزی، کاهش ساعت کار و توزیع مجدد درآمد از طریق UBI که به دنبال هموار کردن مسیر تحول به سوی اقتصاد هوش مصنوعی هستند نگاهی انداختیم، در حالی که تمام این توصیه های فنی نقش خاصی را ایفا می کنند، معتقدم باز هم چیز بیشتری لازم است. بخش خصوصی خلاقی را تصور می کنم که به دنبال ایجاد همزیستی بین انسان و ماشین است. موج جدیدی از بودجه های سرمایه گذاری برای مشاغل خدماتی متمرکز بر انسان که در این فرایند دولت شکاف ها را با سرمایه گذاری بر روی مستمری اجتماعی در زمینه مراقبت، خدمات و آموزش پرخواهد کرد. این اقدامات روی هم رفته تنظیم مجدد اقتصاد و بازنگری قراردادهای اجتماعی ما را برای پاداش دادن به فعالیت‌های اجتماعی سودمند شامل می‌شود. این فهرستی جامع یا قضاوت معتبر درباره راه‌هایی که می‌توانیم از طریق آنها با خودکارسازی گسترده سازگار شویم نیست، اما امیدوارم دست کم چارچوب و مجموعه‌ای از ارزش‌ها را برای هدایت ما در این روند فراهم کنند. سهم عمده‌ای از آن از دانش من درباره هوش مصنوعی و صنعت فناوری جهانی ریشه گرفته است. با این حال ارزش‌های هدایت کننده این توصیه‌ها در موضوع بسیار صمیمانه‌تری نهفته و از تجربه تشخیص سرطان و تحول شخصی من که از افرادی مانند همسرم استاد سینگیون و بسیاری کسان دیگر که فداکارانه عشق و عقل خود را با من تقسیم کردند الهام گرفته شده است. من اگر آن تجربه وحشتناک و در نهایت روشنگر را از سر نگذرانده بودم، شاید هرگز از اهمیت و محوریت عشق در تجربه بشری آگاه نمی شدم و به جای یافتن راه‌هایی برای ایجاد جهانی عاشقانه تر و دلسوزانه تر، به احتمال زیاد بحران‌های ناگهانی را از نظرگاهی مشابه نظرگاه افرادی مشاهده می کردم که در حال حاضر عمیقاً به هوش مصنوعی توجه دارند. مثلا به عنوان یک مشکل تخصیص منابع که به بهترین روش ممکن احتمالاً از طریق یک UBI انجام شود. تنها پس از گذشتن از امتحان بحران بیماریم بوده که حالا خلأ موجود در آن رویکرد را درک می کنم. تجربه من با سرطان همچنین به من آموخت عقلانیتی را که در پس اعمال فروتنانه مردم در همه جا نهفته است درک کنم. پس از سالها زیستن در قالب یک مرد آهنین در موفقیت‌های حرفه‌ای، لازم بود که شاخه زیر پایم بریده شود و با مرگ خیش مواجه شوم تا چیزی را درک کنم که بسیاری از کسانی که در عرصه‌های گوناگون به موفقیت کمتری دست پیدا می‌کنند قادر به درک آن هستند. من معتقدم که به زودی شاهد روندی مشابه در مقیاس بین‌المللی خواهیم بود. آمریکا و چین به عنوان ابرقدرت‌های هوش مصنوعی ممکن است کشورهایی باشند که تخصص ساخت این فناوری را دارند، اما راه‌های شکوفایی واقعی انسان در عصر هوش مصنوعی از میان مردمی ظهور خواهد کرد که در تمام حوزه‌های زندگی و تمام گوشه‌های جهان به سر می‌برند. همچنان که به آینده نگاه می‌کنیم، باید زمان را نیز در نظر بگیریم.